بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از فاطمه اکتفا به نامش نکنید از فاطمه اکتفا به نامش نکنید نشناخته توصیف مقامش نکنید هر کس که در او محبت زهرانی است علامه اگر هست سلامش نکنید. تسلیت عرض می‌کنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و ایام محنت و غم و اندوه خاندان وحی رو انشالله که به حق دعای حضرت زهرا و شفاعت حضرت زهرا هممون عاقبت به خیر بشیم و از فتنه های آخر الزمان انشالله در امان باشیم. طبق روال یک شنبه شب ها و سه شنبه شب ها در خدمت شما هستیم با برنامه روشنای احکام که به صورت زنده برای شما تدارک دیده. شما میتونید همین ابتدای برنامه عرض کنم خدمتتون که میتونید سوالات خودتون رو از طریق تماس صوتی و یا از طریق پیامک و یا شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ما ارسال بفرمایید و جواب اونها رو از کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز دریافت کنید. عرض سلامی داشته باشیم و انشالله برگردیم سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. حاجی سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنان در ایام سوگ و عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم و باز هم عرض تسلیت و تعزیت به محضر همه شما.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. خب آج آقا سوالات رو شروع کنیم. تعداد زیادی سوالات از جلسه قبل باقی مونده بود که انشاءالله اینا رو ادامه بدیم و به سوالات جدید هم برسیم. همین ابتدا بحث ایام فاطمیه هست. بعضن از روی عناد توهین میکنن به اهل بیت. سوال پرسیدن اگر کسی در حضور ما به 14 معصوم اهانت کنه یا قتل او جایزه یا نه.
ما یه اصطلاحی داریم تو احکام که میگن ساب و نبیه و الائمه، یعنی اگر کسی دشنام بدهد سب کند پیامبر عظیم الشان را یا حضرت زهرا سلام الله علیها را یا یکی از ائمه را، این محدور الدم است، یعنی خونش دیگه گردن خودش. ولی اگر
مجری قانون کیه؟
حالا همین ولیش همین میخوام عرض بکنم. یادتون باشه فکر می‌کنم تو برنامه قبلی بود راجع به مرتد بحث شد.
بله.
آخر جلسه هم بود عرض کردم که بله مرتدم کسی است که محدور الدمه، یعنی خونش گردن خودشه، اما داره، ولی داره. اما و ولیش این است که خب بنا نیستش که هر کسی به هر کسی برسه بگی که خب خیلی راحت میشه دیگه، یه مجوزی برای خودش درست میکنه برای اینکه بزنه دیگری رو بکشه. اینجوری که نیستش که، سنگ روی سنگ بند نمیشه.
نظم اجتماعی
بله اینجور نیست که. بنابراین اجرای این رو گذاشتن به عهده قانون. در قانون اتفاقا ما هم هست، در قانون کشور جمهوری اسلامی هم هست، تو قانون مدنی، تو قانون کیفری ببخشید، تو قانون کیفری وجود داره چنین چیزی. منتها باید این شخص به دادگاه معرفی بشه و
اثبات بشه
جرم از جرمش خیلی سنگینه، خیلی جرم سنگینی، اثبات بشه برای دادگاه صالحه و اگر اثبات شد اون وقت تصمیمش رو اونا میگیرن. بنابراین ما نه، ما چنین حقی نداریم که بخوایم. چرا بخوایم این چنین کاری بکنیم؟ خود ما متهم میشیم، یعنی خود ما، مثال دارم میزنم، خود ما اگر این کار رو انجام دادیم میشیم قاتل. بعد ما رو به دادگاه احضار میکنن و به عنوان قاتل محاکمه میشیم، چون نمیتونه اثبات بکنه. چجوری میخواد اثباتش بکنه؟ بنابراین اگر شخصی چنین کاری کرد اون رو باید به دادگاه معرفیش بکنیم. ما وظیفمون اینه تا این اندازه که حتک حرمت پیامبر یا معصومین نباید بشه.
این تذکر لسانی، همون امر معروف لسانی انجام
بده. بعد دادگاه گزارش کردن، بعد اونا تصمیم میگیرن.
درست. خیلی ممنون. سوال بعدی هم در همین مورد گفتن که زن معاصرین و انسانهایی که در جامعه هستن در حال حاضر در چه صورتی جایزه و در چه صورتی حرامه؟ اصلا کلن حکم لعن از جهت شرعی چیه؟
لعن ما در قرآن داریم، بحث کلامی، البته خارج از محدوده بحث احکامی، بحث کلامی داره، بحث قرآنی داره. کارشناسان عزیزمون در برنامه های دیگه حتما این بحث رو دارن و داشتن. در قرآن موارد بسیار زیادی ما داریم که خدای متعال گروه هایی رو لعن میکنه، خود خدا لعن میکنه ها، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یا بعضی جاها داره که ملائکه لعن میکنن. پس بنابراین اصل لعن یک
ریشه قرآنی داره.
اما چه کسانی؟ خب در قرآن مثلا دارد که ظالمین رو خدا لعن میکنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ظالم رو خدا لعن میکنه. پس بنابراین خدا که لعن میکند مجوز داره، ما ظالم رو میتونیم لعن بکنیم. خب خود زیارت عاشورا ببینید، اللهم لعن اول الظالم، این به تبعیت قرآنه، چون قرآن هم لعن میکنه ظالم رو، ما هم ظالم رو لعن میکنیم. اما چه گروه های دیگری غیر از ظالم رو میشود لعن کرد؟ این حالا یه بحث مفصلی داره، بحث قرآنی داره، بحث روایی داره، بحث فقهی داره. ولی در هر صورت اگر کسی ظلم نکرده باشه به صرف این که ما ازش ناراحتیم، دیدید گاهی تو مردم اینجوریه، مثلا فرض کنید که یک کسی ناراحته، فامیلشون هم هست مثلا، یا مثلا آشناشه، بی خدا فلانی رو لعنت کنه، خدا فلانی رو لعنت کنه، جایز نیست اصلا. لعن مؤمن
و شاید هم قضاوت یک طرفه باشه.
بله، اصل اولیه‌شو من بگم، خلاصه اصل اولیه‌ش این است که به حکم اولی، به عنوان اولی، لعن مؤمن جایز نیست، مگر تفسیرش گرد کردم، مگر مواردی که از نظر شرعی مجوز شرعی داشته باشه.
در واقع حکم اولی همون اون چیزی که هست اینه که لعن جایزه، تو قرآن هم اومده، اما بیان مصداق یه کم باید احتیاط کرد دیگه. یعنی ما به طور کلی بگیم آقا خدا ظالمین رو لعنت کنه، اشکال نداره.
بله اون کلیه. بله اصلا فرض بفرمایید که ما توی ما منبریا، خب آخر منبر اون وقتی میخواد تموم بشه، آخرین فرازش این است که الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. این خودش لعنه، چه عیبی داره؟ خب آیه قرآن اصلا همه قبول دارن دیگه، کسی قرآن رو نمیتونه که رد بکنه که قبول. بله این اندازه که بله. یا مثلا فرض بفرمایید همون فراز زیارت عاشورا، همه قبول دارن اللهم لعن اول ظالمين ظلم حق محمد و آل محمد. معلومه دیگه، چه ظالمی بدتر از ظالمی است که حق پیغمبر و آل پیغمبر رو بخواد غصب بکنه؟ خب معلومه، اینا معلومه کلی. اما این که به قول شما بخوایم تک تک مصادیق رو، یعنی الان بگیم مثلا این حسن آقا الان میشه لعنش بکنیم، مثلا این زید رو میشه لعنش بکنیم، این همسایه‌مون، دیدید شما بعضی وقتا به دیوار چی نوشته؟ خدا لعنت کند کسی را که در اینجا آشغال بریزد. خب این درست نیستش که ما کسی اینجا آشغال ریخ مجوز داره که ما لعنش بکنیم؟ خب شما چرا برعکس نمی نویسید؟
خدا رحمت کنه.
بله خدا رحمت کند کسی را که در اینجا آشغال نریزد. زبانمون رو باید عادت بدیم به ادب اسلامی
و جنبه مثبت
و جنبه
کار رو نگاه کنیم. بله خیلی ممنون. سوال بعدی اینه که آیا شطرنج حرامه یا نه؟
در باب شطرنج ما دو تا نظریه فقهی داریم، یه مقداری حالا طول داره، من سعی میکنم خیلی کوتاهش بکنم. ببینید مقدمش این است که شطرنج از زمان جاهلیت بوده، در میان اعراب بوده، در میان ایرانیان بوده، و حالا متولد کجاست؟ میگن متولد هند اون زمان است. عرض میشود که سابقه زیادی داره، دقیقا هم همین بوده، موضوع شناسی شده همین شطرنج الان، که نمیدونم شاه و سرباز و وزیر و فلانی حرفاست اینه. پس نگه کسی شطرنج عوض شده، نه شطرنج همینه. در روایات ما شطرنج تحریم شده قطعا، این درش حرفی نیست، اینم نکته دوم که درش حرفی نیست. منتها آیا به عنوان اینکه شطرنج در اون زمان، در عرف اون زمان از ابزار قمار بوده تحریم شده؟ یعنی چون قمار حرام است پس شطرنج هم که یکی از مصادیق قمار حرام شده؟ این یه نظریه است. اگر این نظریه رو ما قبول کردیم، مثل حضرت امام و بعضی از آقایون معتقدن به این که خیلی خوب، اگر موضوع عوض بشه و حکم هم عوض میشه، اینا باز یه چیز مسلمه،
یعنی از حالت قمار در بیاد.
یعنی اگر عرفی آمد و در اون عرف شطرنج دیگه قمار نبود. ببینید حکم عوض نشده ها، حکم شرعی قمار، قمار حرام است، بله، گناهی کبیر است، بله، همه ما قبول داریم.
موضوع این فعل تغییر کرده،
موضوع اینو بهش میگن تغییر موضوع، نه تغییر حکم. آخه بعضی میگه خب الحمدلله یکی یکی داره احکام عوض میشه، شطرنج حرام بود حالا، نه، قمار حرام بود، حرام است، حرام خواهد بود، اما شطرنج، شطرنج اگر از مصادیق قمار نباشه دیگه، خب چه دلیلی داره که حرام باشه؟ اگر این، اگر رو بنده که خودم خیلی تو این مسائل کنکاش کردم، به نتیجه نرسیدیم که واقعا الان شطرنج از حالت قمار خارج شده باشد. چرا؟ چون آقایون میگن اگر هم میخواد خارج شده باشه، باید در کل جوامع خارج شده باشد.
این روش حالت شرط بندی بله، نباشه، بله، و قمار،
بله،
نباشه،
بله، همینطور، بله. من سالها تدریس میکردم برای طلاب غیر ایرانی، به ما اعتراض میکردن که چرا شما میگید شطرنج از حالت قمار خارج شده، شما بیاد ببینید تو کشورهای ما، جاهای دیگه، همه جا الان شطرنج قماره. پس بنابراین ملاحظه کنن، خیلی اصرار نکنید که حالا حتما شطرنج رو عرفت توصیه کنید، نمیدونم ترویج کنید، نه. مخصوصا آقای یعقوبی روایات عجیبی که داره، خیلی روایات عجیبه،
خیلی نه شده، بله،
بسیار نه شده. شطرنج بازی بنی امیه بوده، خودمون رو شبیه نکنیم به بنی امیه. یک، موقعی که یزید علیه اللعنه سر مبارک سید الشهدا رو گذاشته بود و اهل بیت رو آورده بود در دارالاماره شام و چوب بر لبهای مبارک از سید الشهدا میزد، شراب میخورد و شطرنج بازی میکرد. خب بازم بگم، در روایات دارد کسی که شطرنج بازی میکنه به او سلام نکنید، در روایات دارد کسی که شطرنج بازی میکند، دیگه حالا بقیهش بماند، خیلی چیزهای دیگه داره که من نمیتونم الان خیلی
نشده و
حالا این نظریه است، این نظریه، این یه نظریه است که حالا کسی اگر خودش، ما که کار نداریم، خودش میخواد جواب خدا رو خودش بده، اگر براش قطعی شد و مطمئن شد 100% که الان شطرنج دیگه از ابزار قمار نیست و خارج شده، او خودش میداند و مقلد کسی هم باشه که چنین فتوایی رو داره، مثل مقلد
بین مراجع هستن که این موضوع شناسی شده و گفتن که این حالت قمار نداره و اشکال نداره، یعنی هستن بین مراجع،
نه موضوع شناسی نکردن، نه. من این جالبه، اجازه بدید من ببینید، از حضرت امام سوال شد که آیا شطرنج حرام است، یعنی امام فرمودن اگر از ابزار قمار بودن خارج شده باشد مانعی نداره. خب فرموش درستی، چون نظر ایشون بود که حرمت قمار به خاطر چیه؟ اینی که مصداق قمار بوده. بعد یه سوال دومی شد، متأسفانه سوال دوم چون خیلی از حرفشون نمیکنه اینا دیگه منتشر نمیکنن، سوال دومی بود که به نظر شخصی شما آیا شطرنج از حالت قمار خارج شده و جز ابزار قمار نیست؟ ایشون گفتن به نظر من خیر،
یعنی اگر یه مکلفی خودش تحقیق کنه، بله، بله، و به نظر خودش به این برسه،
بله، بله، اشکال، بله، نداره، بله، بله. سگ نجس است اما بیفته تو نمکزار نمک بشه، شما داری میبینی سگ نمک شده،
درست،
نمک شده دیگه، نجس نیست. این برای کسانی که مقلد امامن یا مقلد کسانی هن که شطرنج رو از باب قمار بودن حرام میدونن. نظریه دوم این است که نه خیر، شطرنج که حرام بوده، بله، همه ما قبول داریم، اما حرام بوده نه به خاطر قمار بودن. یکی از چیزایی که در اسلام اصلا حرامه، مثل شراب، شراب حرام بوده، حرام است، حرام خواهد بود تا روز قیامت. شطرنج هم حرام بوده، حرام خواهد بود، نه به خاطر قمار بودن. اگر این باشه، خب این دیگه
حکم ثانویه بهش بار نمیشه،
نه دیگه، هیچی دیگه، هیچی. اونم خیلی از آقایون نظرشون رو همین داستانه، اگر مقلد این آقایون باشن، وقت دیگه به هیچ وجه اصلا با شطرنج نمیتونن بازی بکنن.
خیلی ممنون، متشکر، خیلی مفصلم توضیح داده شد که متوجه بشن همه. به تماس تلفنی داریم آقای مؤذن عزیز از تبریز. سلام علیکم، صدای شما رو میشنویم آقای مؤذن.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت حضرت استاد آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. بخشید آقای، میخواستم یه سوال بپرسم. کسی که با پول خمس داده، پول خمس شو داده، پولشو رفته با مثلا این پول مثلا خونه خریده، البته قسمتی از پولش مثلا وام گرفته، یه چیزی گرفته، خمس اینو داده، بعد رفته یه نقدی که داشته رفته خونه خریده، بلکه بعد پول بعدی هم قسطیه، کار ندارم به این. الان رفته خونه خریده ولی به دلایلی نتونسته اون تو اون خونه بشینه، مثلا خونه پدرش رفته نشسته چون از شهرش دور بوده نتونسته تو اون خونه بشینه، سال خمسی هم به این خورده. آیا این خمس این خونه رو باید بده؟ مثلا با توجه به این که مثلا از روی ناچاری نرفته مثلا تو اون خونه بشینه، نه از روی مثلا عدم نیاز. اینو می‌خواستم یه سوال اینه می‌خواستم بپرسم، آیا به این خونه خمس تعلق می‌گیره با توجه به این که به شرایط مالی این فرد؟ یکم که خود
ببخشید آقای مؤذن، قبلش همینجا یه سوال من بپرسم، خونه دیگه ای داره یا نه؟
نه، خونه مثلا پدرش نشسته این.
آه، تو بس. خونه پدرش میشینه و یه خونه توی شهر دیگه خریده. بله بفرمایید.
خریده ولی میخواد که بره اونجا بشینه، ولی به خاطر دوریش نتونسته اونجا بشینه، به خاطر این سال خمسی هم بهش خورده. آیا به این خونه دوم سال خمس
مقلده کیه آقای مؤذن؟
آقای وحیده.
بله
بله. یه سوال دیگه ایم هست دیگه، سوال دیگه ای هست که پولی که ما دستگردان میکنیم، آیا مثلا یک دستگردان میکنیم و بعد میخوام اینو تدریزم بدیم، آیا یک تارون باید اینو بدیم یا یک پنجم این پول؟ یکی هم اینه که مثلا تو خونه مثلا حبوباتی هست مثلا از برنز و لپه نخورد، اینه که ما نمیتونیم از اصل این مثلا خمس جدا کنیم، پول اینم باید یک تارون مثلا کنیم یا یک پنجم. تشکر از شما.
خیلی ممنون، متشکر، منتظر باشید انشالله جواب سوالاتون رو دریافت کنید. خب آجا، سوال اولش هم که این بودی، مفصلم توضیح دادن که یه پول خمسدادهی داشته، یه پول داشته مخمس بوده، رفته با قسمتی از این پول یه خونه خریده، حالا به دلایلی نتونسته تو این خونه بشینه و الان تو خونه پدرش تو یه شهر دیگه ساکنه، آیا به این خونهی که سالم برش گذشته آیا خمس تعلق میگیره یا نه؟
خب ببینید، یه وقت است که تمام پولی که داده و خونه رو خریده خمس داده بوده، اینجا همه آقایون میگن این فعلا دیگه خمس ندارد، فعلا خمس ندارد تا وقتی که فروخته شود، حالا هر زمانی که فروخته شد اون وقت مسئله شو بپرسن که چی میشه، فعلا خمس نداره. اگه تمام پولی که داده و خونه رو خریده خمس داده بوده مالون، اما ایشون به دلیل اینکه فرمودن که مقداریش با پول خمس داده است، مقداریش هم وام گرفته داده. خیلی خوب، مقداریش که پول خمس داده است، فرض بفرمایید 1 میلیارد داده خونه خریده، مثلا میگیم فرض کنیم 500 میلیونش خمس داده بوده، هیچ، اون مقداری که وام گرفته خریده فعلا بدهکاره. اگر سر سال خمسی برسه و مقداری از پول وام را قسطش رو داده باشه، یعنی فرض بفرمایید که
از 20 قسط 5 قسطش رو تو الان
مثلا داده. خب اینجا بحث سر اینه که فقط بحث سر همینه ها، ولی اون پولی که خمسش داده که داده هیچ، اون مقداریم که بدهکاری داره که خمس نداره، میمونه این مقدار که الان قسطش رو به قول شما 5 قسط داده، الان هم سر سال خمسیشه، الان آیا باید این مقدار رو خمس بده یا نده؟ بحث بر سر اینه که این خونه الان استفاده نشده. بعضی از آقایون میفرمان بله این خمس داره، چرا؟ آقا ناچار است. در هر صورت ببینید تو خمس ما ناچاری نداریم که. شما فرض کن اصلا خودت خب سخت گیری کردی، از خودت کم گذاشتی، پولتو هی پسنداز کردی تو بانک، چون سخت گیری کردی پسنداز کردی، دیگه خمس نداره یا خمس داره فرق نمیکنه، اضافه اومده، مازاد از خمس داره، مازاد خمس داره. بنابراین به اون اندازه‌ای که ایشون قسط داده و تو خونم چون ننشسته، به اصطلاح میگن معونه نشده، یعنی خانه مصرف نشد، هزینه نشد، طبق فتوای بعضی از آقایون این مقدار خمس داره. حالا ایشون، من چون پرسیدم مقلد از تایتل لای وحید هستن، ایشون میفرمان تو این جور مواردی که به این خونه نیاز داره، در هر صورت خونه دیگه هم نداره، الان از روی ناچاری نتونسته تو این خونه بنشینه، ایشون فتوای به این که خمس بده نداره، احتیاط واجب داره.
احتیاط واجب
بله، این خمس رو باید بده به مقداری که قسط وامش رو داده. خب تو این مسئله ایشون میتونن رجوع کنن به فل اعلم، ببینن احتیاطات رو بعد از آقای وحید مثلا به چه کسی رجوع بکنن طبق نظر اون. اگر آقای دیگری بود که اون آقا میگه خمس نیاز نیست بده، بسیار، ولی اگر آقای دیگری هم گفت که نه، اتفاقا به دیگری هم رجوع کرد، اون گفت نه خمس باید بده، باید اون مقدار رو خمسش رو بده، بره دستگردون بکنه، به تدریج بپردازه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدیشون هم این بود که یه پولی رو دستگردون کردن، حالا که میخوان این قسطاشو پرداخت کنن، یک چهارم باید پرداخت کنن یا یک پنجم؟
خیلی نکته مهمیه، خیلی هم بهش توجه ندارن. من مثال میزنم رو فرض کن جناب علی آقای یعقوبی، ایشون میرن خمسشون رو، مثال میزنم خمس سال قبل رو مثال میزنم، کی بوده مثلا سر سال خمسی شما؟
مثلا اول ماه رمضان سال قبل.
خیلی اول ماه رمضان شما رفتی حساب کردی، بدهکار شدی، دستگردون کردی، تصرف در اموالت هم دیگه حلاله چون دستگردون کردی، بدهکار شدی، بنا شده که به تدریج این 1,000,000 رو نداشتی یه دفعه بدی، بنا شده به تدریج بدی از مارمزونتون تا مارمزون دیگه میشه 1 سال. تو این بین سال درآمدهایی که شما داری اینا نوش جونت، مصرف کن. شاید شما بفهمی خیلی خوب، یکی از مصرفهای من چیه؟ همین است که من بدهی خمسمو برم بدم. این درست نیست. همین نکته رو میخوام بگم. اداء دین خمس سال گذشته جزء مصارف بین سال محسوب نمی شود. این خودش یه قاعده است. جزء مصارف محسوب نمیشه. جزء هزینه ها محسوب نمیشه. یعنی خود اونم خمس بهش میفته.
خودش هم خمسش
بده. بله بله. یعنی شما مثال دارم میزنم، شما میگی من 1,000,000 بدهکار بودم. من 1,000,000 رو میخوام از درآمد هم بین سالم، همطور که لباس میخرم، همطور که غذا میخرم، همطور که خرجای دیگه میکنم، درسته؟ بله. 1,000,000 اون بدهی خمس هم میخوام بدم. اب نداره بده. ولی شما به جای 1/5 که میخواستی بدی، 1,000,000 بدهکار بودی، یعنی از چقدر؟ از 5,000,000 1,000,000. الان شما باید به جای 1,000,000 چقدر بدید؟ 1,250,000. یعنی به جای 1/5 1/4. 1/4 5,000,000 میشه چقدر؟
حساب کنیم 1,000,000 و تقریبا
250,000 میشه.
بله.
این قانونش. حالا چرا؟ اون بحث تخصصی خودشو داره. عرض کردم اجمالش هم گفتم چرا. چون این پولی که شما دارید میدید در حقیقت این جزء معونه و مصارف سال حساب نمیشود. اداء بدهی خمس سال گذشته جزء معونه و مصارف و هزینه های بین سال حساب نمی شود. بنابراین اینجوری است که به جای اینکه اونو میخواد بدید، باید خمس خودمونم بدید.
پس همون جواب،
یعنی یه چیزی روش بکشی. سادهش که بکنید به جای 1/5 میگن 1/4.
1/4 مت پرداخت بشه.
1/4.
و سوال سومشون هم اینطور بود که ما یه سری حبوبات داریم تو خونه و حالا هر کسی مایحتاج ضروری خونه خودش، حالا اینم میخواد خمسش پرداخت کنه، از سر سال خمسی اضافه اومده، باید 1/4 پرداخت کنه یا 1/5؟
اینم نکته خوبی است که خب معمولا که ما خمس پول رو میریم پول میدیم، خیلی روشنه. بله. ولی دیگه میوه تو یخچالمون اگر امشب سر سال بود که میوه رو میخوام حساب بکنیم، که دیگه من میام 1/5 مثلا فرض کن 2 کیلو میوه است 400 گرمش میشه خمس، مثال میزنم. ما میوه رو که نمیتونیم بریم بدیم، که لوبیا نخود رو که نمیتونیم بریم بدیم، که قند و چای و شکر رو که نمیتونیم بریم. اینا رو به پول معادل حساب میکنیم. معادل که حساب کردیم، مثلا میگیم که کل اینا مثلا میشه خمس هم میشه 200,000 تومان. کل اینا واقعا هم همینطوره. چقدر تو آشپزخونه جناب علی چقدر چیزی هست؟ مثلا اصلا 1,000,000 نیست. باور بفرمایید من که تو آشپزخونم کلشو جمع بزنم به 200,000 تومان نمیرسه، باور کنید. یعنی خمسش میشه چقدر؟ از 200,000 تومان 40,000 تومان میشه. 40,000 تومان خمسش. این 40,000 تومان رو اگر رفتم دستگردون کردم، بدهکار شدم، بنا شد که کی بدم؟ بله، از درآمد سال بعد، باز همون قانونشه.
بعد اینا رو باید به نرخ روز حساب کنیم یا نه؟ یعنی من مثلا حبوبات دارم، لوبیا بله. دارم، باید به نرخ روز بله. باشه یا به قیمت بله. خرید
نه.
خودم؟
نه، به قیمت روز، ارزش فعلیش ملاکه.
اینو پرسیدم چون بعضا برنج یه سالش رو تهیه میکنم.
بله،
از این جهت گفتم که حالا توجه داشته باشن بینندگان.
بله، حتما برنج یک ساله. ارزش فعلی ملاکه. چرا؟ چون شما از خود جنس می‌خواستی بری بدی، می‌خواستی بری بدی، الان نمیری بدی، باید چیکار کنی؟ معادل همون جنس، معادلش یعنی قیمت روز بدی.
خیلی ممنون. سوال بعدی اینه که گفتم من دانشجو معلم هستم، در مورد خمس حقوقم اگه میشه کم و کیفشو بگید.
ببینید این که شغل چیه که تفاوتی در قانون خمس نداره. حالا هر عزیزی هست ممکنه بعضی‌ها درآمدشون کم باشه، اینم سوال میکنن. حالا دانشجو معلم هم حقوق اونچنانی نداره. ولی در هر صورت ببینید، ما معتقدیم، درسته که شما وقتی میخوای خمس بدی زور داره دیگه، میخوای یه چیزی بدی، ولی معتقدیم که اینها هیچ چیش بی حساب و کتاب حکمت نیست.
و اینها در واقع خدا داده، میخوایم به خودش پس بدیم.
به خودش بدیم؟ نه اصلا، تو به خودش هم نمیدیم. خدا که نیازی نداره که، به خودش نمیدیم. داریم میدیم به سید فقیر هم نوع فقراست، نصفش هم داریم میدیم برای ترویج مکتب و مذهب، برای دینمون داریم میدیم، معتقدم هستیم خدا هم برکتش رو میده، جاشم پر میکنه. بعد تطهیر مال طاهر، این نکته روشنه. اینو میگم به خاطر اینکه بعضیا میگن ما اون چنان چیزی نداریم، اب نداره، ولی نظم مالی رو داشته باشیم آقای یعقوبی، یعنی بی حساب کتاب نباشه، یعنی حساب سال داشته باشیم. این عزیزی که دانشجو معلمن اولین حقوقی که میگیره این رو آغاز سال خمسی حساب بکنه، بنویسه که چه تاریخی، خب تا یه سال شهر مقدس هیچ کارش نداره، تا یه سال میگه هرچی حقوق گرفتی، مصرف لباس داری، خورد و خوراک داری، مسافرت داری، تفریح داری، خانومت، بچه‌هات، هرچی مصرف کن، نوش جانت، همه اینا. متا بعد از یه سال که تاریخ گذاشته بودی این میشه سر سال. این سر سالیه ببین چی اضافه داری، اینی که اضافه داری خمسش بده.
خیلی ممنون، مفصلم توضیح دادید، خیلی متشکر. خب بریم یه میان برنامه ببینیم، انشالله برمیگردیم و ادامه سوالات شما عزیزان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
سمونا بیقرارم کبوترا پرواز میکنم، سمونا بیقرارم کبوترا پرواز میکنم، سایرا بیایی که دارم در بگی و پاس میکنم، سمونا بیقرارم کبوترا پرواز میکنم، آسمونا بی‌قراره کبوترا پرواز میکنم، سایرا بیای چه دارم در بدی و باز میکنم، بارونی آسمونش لب پنجره گونش عالمیه روز خونش، عالمیه روز خونش، بارونیه آسمونش لب پنجره گونش عالمیه روز چه حکایتی با زیارتی با حجر قربتی
مجددا تسلیت عرض می‌کنیم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. این تصاویری که می‌بینیم دلای هممون پر می‌کشه برای بقیه انشالله با رفتن این ویروس منحوس و باز شدن راه بقیه انشالله همه با هم اونجا عرض ارادت کنیم به خاندان وحی. خب آقا سوال پرسیدن که حالا بعضی‌ها گفتن که ما می‌تونیم طلامونو یا نقرمونو اجاره بدیم به کسی و اونها با اون کار کنن و حالا یه ماهیانه یا سالیانه مبلغی به ما بدن یا نه.
ببین داستان آیون زرگرها خیلی داستان مفصلی است، چون یکی از شغلهایی که خیلی ربا درش راه داره خرید فروش طلاست، خیلی ربا درش راه داره و حالا اوناشون که متدینن واقعا دغدغه دارن که یه جوری یه راهکاری پیدا بکنن که بتونن گرفتار ربا نشن. یکی از راهی که خودشون خیال میکنن و خیاله و درست نیست همینه که چی؟
که بخوان
من الان توضیح میدم. ببینید فرض کن شما طلا دارید، طلای نساخته است، شما طلای نساخته رو باید بدید به سازنده، گوشواره درست کنه، علنگو درست کنه، دستبند درست کنه، گردنبند درست کنه اینا، و اون طلا رو شما برمیگردونه. درست شد؟ شما میتونید طلایی رو که به امیدید، اینا میگن که در واقع طلا رو میفروشن، چون قانونش اینه طلا رو میفروشن. شما وقتی طلا رو فروختید دوباره میخواد طلا بگیرید، طلا رو میفروشید در مقابل طلا. یک کیلو طلای نساخته میدید به اون، وقتی که ساخت چقدر میگیرید ازش؟ بفرمایید آقای یعقوبی. یک کیلو طلای نساخته رو میفروشیم به اون آقایی که میسازه، چقدر به من برمیگردونه؟
خیلی کم شده.
مزد ساخت شما قد کم کنه دیگه، 800 گرم 900 گرم به من، این رباست، گناه کبیر است. طلا به طلا وزن کم و زیاد بشه،
ولی اگر بخواد همون مقدار به ما برگردونه ولی یه پول اضافه تر بگیره واسه دستمزد اشکال داره،
میتونه این کار بکنه. طلا رو به اون بفروشه، یک کیلو طلا رو به هر مقداری که هست بفروشه، میگه اینقدر پول من طلب دارم، بعد شما طلا رو بساز تو هم به من بفروش، منم میخرم. اون وقت به اصطلاح میگیم چی؟ سر بده سر بگیره ایناست. مثل همین کاری که خانوما میرن یا آقایون میرن طلا رو به زرگر چیکار میکنن؟ طلای کهنه رو میفروشن به پول، مینویسه اونجا اینقدر شد، پولشو بدم، میگه نه صبر کن من طلا میخوام بردارم، طلای جدید میخره، اونم باز میکشه حساب میکنه اینقدر شد، میگه حالا چی؟ یا یه مقداری من طلب کار میشم میگیرم یا یه مقداری سر میدم. این کار هست، این روشن شد خرید و فروش. اما اجاره چه معنی داره؟ اجاره یعنی چی؟ یعنی شمش طلا رو به او اجاره میدهد. خب اجاره مثل اجاره خونه که آدم میده، معناش این است که اون
منفعتی ببره.
آها، شمش طلا داره میره تغییرش میده، نه از منافعش استفاده کنه. اجاره دادن طلای نساخته یا نقره فرقی نمیکنه، باطله. ولی یه جا میتونه درست باشه که چی؟ تابلو میزنه، مشتریان عزیز طلای ساخته شده اجاره داده میشود. خیلی هم طبعا کار خوبیه اگه اعتماد کنن به مشتری. خانمه میاد میگه که من یه عروسی میخوام برم، مثلا یه مهمونی میخوام برم، گردنبند ندارم، مثل فرض اونایی که میرن دیدید مثلا
ماشین اجاره میکنه،
بله، یا میره مثلا صندلی برای مراسم اجاره میکنه، کرایه، اصطلاحش میگن کرایه هم اجاره است، اون بله، میگه که خب چند روزه میخوام، میگه دو روزه میخوام، میگه اب نداره دو روزه، فرض بفرمایید که شما 100,000 تومان اجارهش میشه به ما بده، برو استفاده کن برگردون. اگر مراد اینه که منظورش این نیست دا،
احتمال این همین نیست. بله.
آره. و الا اونی که اونا تصور میکنن نخیر، اون باطله و درست نیست.
بله خیلی ممنون. یه چند تا سوال پرسیدن و گفتن نظر فقهای معاصر رو بفرمایید. بله. اولش این که آیا در نماز در وسط حمد میشه به زبان عربی یا فارسی دعا کرد و حاجت خواست یا نه؟ اینو بفرمایید. سوالات بعدی بپرسید.
محضر شما و بینندگان عزیز عرض میکنم که سه چیز در نماز مجازه: ذکر، قرائت قرآن، دعا. فتوای همه آیونه،
هر جای نماز،
حال عرض میکنم، معاصرین و قدما، هیچ فرق نمیکنه، همه قائلن سه چیز طبق روایات ما. یعنی شما می توانی هر جای نماز، همین حال میرسم به این، هر جای نماز دوست داشتی ذکر بگو، حتی وسط حمدت، اهدنا الصراط المستقیم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله صراط الذین، ذکر اشکال نداره. یک. دو، می توانی قرائت قرآن قرائت کنی، نه به قصد جزئیات نماز. نه جزئی از نماز نمیخوام بیارم، این بدعته، این باطل میکنه. نه، قرآن میخوام بخونم، قرآن بخونم، اب ندارم، میتونید. اینم دو. و سه، دعا. دعا یعنی خواندن خدا، مثلا اینکه اللهم اغفر لنا، خدای ما رو بیاموز.
این دعا معصوره باشه یا نه هر دعایی که خودمون؟
نه فرق نمیکنه، دعای معصوره یا غیر معصوره فرق نمیکنه، دعا باشه. دعا یعنی خدا را بخوانیم، اگر به عربی باشه هیچ کس اشکال نمیکنه. دعای به فارسی رو خب بعضی از آقایون اشکال میکنه، از جمله از سایت الله مکارم شیرازی احتیاط واجب میکنن که اصلا در نماز، حالا بعضی میگن در قنوت، میگیم فرق نمیکنه، تو قنوت شما توی رکوع دعا نمیکنی گاهی؟ چرا؟ تو سجده دعا نمیکنی؟ چرا؟ مثلا اون سجده آخره، چه در رکوع چه در سجده چه در جای دیگه چه در قنوت، احتیاط واجب آن است که به فارسی دعا نشود. ولی اگر دعا به عربی باشه هر جای نماز اشکال نداره، تبصره جوری نباشد که حالت نماز رو به هم بزنه. یعنی مثلا اینقدر طولانی داره میکنه دار، بابا تو جوری حمد و سوره میخونی، اصلا یادت رفت کجای حمد بودی؟ این نه. چرا؟ چون اتصال را
به هم
میزنه. ولی اگر کوتاه باشه به نحوی که نه، اگه کسی هم وارد شد ما رو دید، نمیگه این داره دعای کمیل میخونه، میگه نه داره نماز میخونه. یعنی حالت نمازگزار خب حفظ بشود، چون نماز باید این حلقه های اتصالش به هم مرتبط باشه، جوری نباشه که از هم جدا بشه. نه، مثلا میخواد دعا کنه یه جمله دعا کنه، به عربی هم باشه اشکالی نداره.
بعد حالا همینجا باز یکم ریستر بشیم، این دعا برای دنیا هم باشه اشکال داره؟
هیچ فرقی نمیکنه، دعا باشد، دعا یعنی خواستن،
درخواست از خدا.
مگه شما توی قنوت نمیگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه؟ چه اشکالی داره؟
یعنی کسی بخواد برای ازدواجی، برای عاقبت به خیری، یا برای مال دنیا دعا کنه، اشکالی نداره. خیلی ممنون. سوال دومشون هم این بوده که آیا حق الناس با گذشت زمان از بین میره یا نه؟ چرا 10 سال پیش یه وقت کاری انجام داده، میگه این 10 سال گذشته دیگه. طبق ظاهرا قانون دیگه، یه وقت شما یه قانونی اتفاق میفته، توی یه اتفاقی افتاده، یه چیزی خریدی، میگه گذشت زمان صورت گرفته دیگه، اینو نباید پیشو بگیرید شما.
بله، مرور زمان میگن.
بله
بله، میگن قانونیش اینجوریه، میگن مشمول مرور زمان شده است، مثلا برو پیکارت دیگه. ولی نه، دین هیچ وقت نمیگه برو پیکارت. اگر شما حقی داری داری، اگر تونستی تو این دنیا حق خودت رو بگیری گرفتی. اگه مشمول مرور زمان شده باشه، معناش اینه که دیگه روز قیامت هم دستت به جای بند نیست، اونجا میگن برو سراغ کاری. نه، اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. فتوای هیچ کدوم از آقایونم این نیست که فرضا مثال میذارم، جناب عالی از من طلب داری، مثلا 20 سال پیش طلب داشته، الان میگم آقا 20 سال گذشته چی میگی دیگه شما، برو پی کارت، معناش اینه.
یک سال سوم همینه که آیا طبق مجازات، قانون مجازات اسلامی، حق قابل گذشت هست یا نه؟
حالا اونی که اینجا اومده این باید دیده بشه، چون من قبل از اینکه واقعا متن قانون رو ببینم نمیتونم قضاوت کنم، بعد متن قانون رو ببینم، مستندات قانون رو، میدونید که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خب بعضی چیزاش مستندات داره، بعضیش داشت. یعنی چی؟ یعنی قانون مثلا مجازات، قانون مجازات بر اساس
ماده تفسیره داره.
بله، باید حتما اونو من ببینم. ولی اون چه که فتوای آیون مراجع و حکم شرعی است اینه که اگر آقای یعقوبی از من طلبی داشته 20 سال پیش 30 سال پیش، اصلا نیومده تا حالا، الان اومده پیدا شده و ثابتم میکنی یا فرضینه اثبات میکنی که آقا این ببین این دستخط توه، این چک توه، درست شد؟ من بگم نه، چون 20 سال گذشته 30 سال گذشته شما حقی نداری، یعنی به مرور زمان حق از بین رفت. این خیلی خنده داره، برو پی کارت.
اینا اینجوری باشه همه بگم به تاخیر بندازیم که بله، مشکل این قانون بله. بشه.
تازه من بالاتر از این میخوام بگم، بالاتر از این اینه که اگر من بدهی شما رو در اون زمان ندادم الان میخوام بدم، مشمول قانون تورمم میشه و اصلا چند برابر میشه. نه تنها این که بخشیده بشه بلکه متورم میشه، میشه چند برابر. یا شما ساقط کن حق خودت رو، بگو بخشیدم ده برو، یه حرفیه. اما اگر نگفتی نه من از یک قرونش هم کوتاه نمیام، حقته حقته، من باید حق شما رو بپردازم. و عرض کردم کم که نمیشود هیچی، بر اساس قانون ارزش پول و تورم که الان تقریبا میتونم بگم اکثر آقایون این رو قبول دارند، میگن که باید مصالحه کنند.
خیلی ممنون. پس خلاصش این شد که حق یا حق الناس از جهت شرعی هیچ وقت از بین نمیره مگر با گذشت خودمون، از طرف
بله،
خودمون
بله، بله.
حالا از جهت قانون مجازات اسلامی هم آقا فرمودن که انشالله حالا جلسه بعد حتما اگه یادمون
نگاه میکنم اشکال نداره
اینو تذکر بله. میدیم. آقای خانم زیار تماس صوتی داریم، تماس تلفنی. خانم زیار بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید من یه سوال داشتم. حاج آقا تازه فرموده بودن که بازی شطرنج حرامه، بعد من رشتم تربیت بدنیه، توی کتاب درسیمون کاملا اومده که باید این شطرنج رو یاد بگیریم و کاملا توضیح داده دربارش، و ما نمیگیم یاد نگیریم، خب این درس رو نمره نمیگیریم، چون درس تخصصیمونه خیلی لطنه به تمام چیزا وارد میشه. پس الان حکم ما چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟
سوالتون همین سوال دیگه ندارید؟
نه، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکر. منتظر بمونید جوابتون رو دریافت کنیم. حضرت سوالشون دیگه خلاصش همین بود دیگه، شطرنج
بله،
کتابای درسی اومده
بله،
حالا
بله،
چیکار
بله.
کنیم؟
متاسفانه باید خیلی اظهار تاسف بکنم از این که شطرنج رو ترویج میکنن در جمهوری اسلامی مثل موسیقی، و واقعا من توصیه میکنم، برحذر میدارم خانواده ها رو از این که اصلا بچه‌هاشون دور و بر شطرنج برن. این نکته اول. ولی در این حال ایشونو میگم که مراجعه کنن به فتوای مرجع تقلیدشون. اگر واقعا مراجعه کردن مرجع تقلیدشون قائل است به این که شطرنج حرمتش به خاطر قمار بوده، یک، و دو، و دو خود مکلف یقین کند که الان شطرنج از حالت قمار خارج شده، یقین کنه، چون میخواد جواب خدا رو بده، با ما که کاری نداره که، خودش به این اطمینان یقین برسه که از وضعیت قمار خارج شده، و مقلد کسی هم باشه که فتواش این باشه که شطرنج به خاطر قمار بودن حرام شده بود، بله این براش اشکال نداره. اما اگر مقلد کسی باشه که واقعا شطرنج رو به خودی خود حرام میداند، حرام میداند، ایشون به هیچ وجه نمیتواند نه آموزش بده شطرنج رو، نمیتونه یاد بگیره، نمیتونه استفاده بکنه، ولو اینکه جزء مواد درسی و کتاب درسی هم باشه.
پس حالا کار اولیه اینه که حتما رجوع کنم به مرجع تقلید خودشون. اگر مرجع تقلیدشون جزء اون دسته اول بودن، دیگه به عهده خودتونه دیگه، تحقیق کنید ببینید که آیا این جزء آلات قمار هست یا نه. اگر نباشه که دیگه خب تکلیف مشخص، اشکال شرعی هم نداره. سوال پرسیدن، سلام علیکم، اگر در هنگام نماز گوشیمون زنگ بخوره و خم بشیم که قطعش کنیم، نماز باطل میشه یا نه؟
چقدر خم بشن؟ آه یعنی رو زمین باشه؟
ظاهرا آره.
رو زمین باشه،
حالا تو جیبشون نه دیگه، حالا تو زمینه دیگه احتمال.
اگه داخل جیب انسان باشه که خود جیب آدم در میاره و خاموشش میکنه، اما اگر رو زمین باشه، خم شدن در بین نماز، خم شدن یعنی حداقل به اندازه رکوع باید خم بشه دیگه،
بیشترم
بیشتر از اونم باید خم بشه برای اینکه گوشی رو خاموش کنه. ما تو احکاممون داریم موارد استثنا، ولی خب اونا چیز دیگه است. مثلا این رو داره، خب قدیم هم اینجوری بوده که بعضی وقتا خونه های قدیمی بود، عقرب داشت، حیوان داشت، فرض کنید که در اینو بابا عقرب اومده داره میخواد پاشو بزنه، اونجا دیگه استراره، اینجا گفتن خم بشود، فرض کنید عقرب رو میخواد بکشه، یه چیزی روش بزنه، بس امثال اینها، دوباره بیستد ادامه بده نمازش. این جور موارد اشکالی نداره. اما اینکه به صرف اینکه گوشی من زنگ زده، خب حالا زنگ زده چه اشکال داره؟ بذار زنگ میزنه زنگش بخوره، حال چی میشه مثلا من؟ بله؟ مثل زنگ تلفن خونه تونه، در این نماز میخونی تلفن ثابتتون زنگ میزنه، اوه زنگ میزنه، پشت سرم زنگ میزنه، خب چیکار کنم من؟ نمازم برم قطعش کنم؟ نمازم برم نه، بذار زنگ بزنه. اگه واقعا این اضطرار نیست، این ناچاری.
اگر با پاشون وردارن یه جوری حالا قصد نداره. نداره حالت
نه
نماز
نه
با هم نفر
نه
اشکال
نه
نداره.
اشکال نداره با پا، اگر فرض کنی که با پا لمسی دیگه، مثلا با پا به جای دستش روی گوشیش که همون دم پاش هست با پاش میزنه روش، خاموشش میکنه، اب نداره،
اشکال نداره. تو همین موضوع سوال پرسیدن که یه وقت سر نماز زنگ میزنن، حالا یا اتفاقی میفته ما خواهیم یه پیامک بدیم، گوشی رو در میاریم، حالا یه پیامک کوتاهی میدیم، سری مینویسیم، اشکال داره؟
نه نداره، نه خیر، اینا هیچ ایرادی به نماز وارد نمیکنه، وضعیت نمازگزار رو به هم نمیزنه، طمأنینه رو از بین نمیبره، لذا مشکلی هم نداره،
اشکال پس نداره. یعنی حتی هر چقدر طول بکشه هم اشکال نداره.
نه همراه با نماز دیگه، یعنی جوری نباشه که سکوت طولانی بکنه. ببینید یه وقت هست که آدم تمرکز ذهنی نداره، دیدید دیگه، باید سکوت بکنه تا پیامک بده، نمیتونه، هم بخواد حرف بزنه، الان بنده هم میخوام جواب سوالات بینندگان رو بدم، هم موبایلمو دارم پیامک بزنم، مثلا یه مقداری برای بعضیا مشکله، ولی اگر بتونه هم نمازش رو ادامه داره میده، هم دو سورهش رو میخونه، یا مثلا تو نماز جماعته که دیگه من نمیخوام هم دو سوره بخونم، امام داره میخونه، منم ایستادم، حواسم به نماز هست، ولی در عین حال موبایلم در آوردم یه پیامک میخوام بدم، اب نداره،
اشکال نداره. بس آقای محمد سعید از بهبهان تماس تلفنی داریم. سلام علیکم آقا محمد سعید، بفرمایید. آقا محمد سعید بفرمایید.
سلام دارم خدمتتون، یه سوال خیلی کوتاهی داشتم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاجی این نکته گفتن در مورد دستگردون که اگه دستگردون کرده باشید از درآمد جدید داده باشید، باید که 20% هم اضافه بدید. چون من خودم این کار رو انجام داده بودم، 3 ماه پیش 11 میلیون پول دستگردون کردم، من مقلد رهبری هستم، بعد چند روز پیش 11 میلیون رو پرداخت کردم، پس میگم الان باید 20% اون 11 میلیون هم اضافه تر پرداخت کنم یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر، منتظر باشید سوالتون رو جوابشو دریافت کنید. بفرمایید آقا.
خب این رو اصلش که قاعده و قانونشه من عرض کردم، بعضی از آقایون مراجع در عمل اون اضافه رو به مکلف تخفیف میدن، میبخشن، بعضی از آقایون اینجوریست. من الان نمیدونم، این نمیدونم مسئله شرعی نیست دارم که بگم نمیدونم، نه مسئله شرعی که گفتیم، نمیدونم یعنی وضعیت دفاتر آقایون مراجع رو من نمیدونم، از جمله دفتر مقام رهبری رو من اطلاع ندارم که مثلا اگر کسی به اونها بگه، ایشون زنگ بزنه بگه به اونها بگه که بنده بدهکار بودم، دستگردون کردم، الان 11 میلیون خمسم و الان از درآمد بین سال دارم میدم، نظر مثلا مقام رهبری چیه؟ بپرسم که آیا ممکنه مثلا فرض کنم اون اضافه رو دیگه نگیرن؟ ممکنه،
پس با تماس بگیرم خودشون از دفتر مرجع خودشون بپرسم. خب یه تماس بعدی هم داریم، آقای حیدر علی از نجف آباد، بفرمایید آقای حیدر علی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم ببینم این یه نفر که حالا خودم مثلا در جوانی حالا نمازام قضا شده اینها، حالا الان نمیتونم کمرم درد بکنه، رو صندلی باید بخونم، آیا قضاهاشو میتونم رو صندلی بخونم؟ چه اشکالی داره؟ لطف کنید این. بله سلام. حالا ضبط شد؟
بله بفرمایید. بفرمایید.
بله. یه سوال دیگه هم دارم.
بفرمایید.
سوال بعدیم اینه که اینا که مثلا یه مقداری پول الان تو بانک هست، همین مقداری که الان تو بانکه بدهکار هستن به بانک، یعنی قرض گرفت وام سدم که برای مبادا برای خونه و اینها. خب بخواستم ببینم الان این خمس داره این مثلا پولی که تو بانک گذاشتم یا نه؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکر. بفرمایید. آقای بعید پور عزیز، سال اولشون این بود که تو جوانی نماز قضا داشتن، حالا نمازشون قضا شده، الانم نمیتونن ایستاده نماز بخونن، روی صندلی نماز میخونن، حکم نماز قضاشون چطور میشه؟
اینجور افراد دو تا فرض براشون هست. یک، این که الان فعلا که روی صندلی میخونه موقتیه، یعنی دکترم بهش گفته فعلا شما روی صندلی بخون و مراعات بکن، انشاءالله خوب میشی، یعنی امید به این دارد که در آینده خوب بشه. این نماز قضاها رو فعلا نخونه، چون واجب فوری هم که نیستش، که صبر میکنه، چون امیدواره صبر میکنه که در آینده خوب بشه نماز قضاشو ایستاده بخونه، چون نماز ادایی رو که خب چاره نیست که باید بخونه دیگه، چاره نیست، نشسته ای هم نشه خوابیده ای باید بخونه، فرق نمی. ولی قضا که فور نیست، بنابراین میتونه در آینده بخونه. اگر این امید رو دارد که در آینده خوب خواهد شد فعلا نخونه. اما یه وقت هست که به دکتر گفته آی دکتر وضعیت من چی میشه، دکتر میگه دیگه تا آخر عمرت بساز با این وضعیت دیگه،
امید به بهبودی نیست،
امیدت به بهبودی نیست دیگه، سنت هم بالا رفته، وضعیتت هم اینجوریه دیگه، نمیتونی کلو دیگه. وقتی امیدی به بهبودی نداره، نمازهای قضا رو الان میتواند روی صندلی بخونه.
خیلی ممنون. سوال دوم پرسیدن خیلی خلاصه اگر بشه پاسخ بفرمایید. بله. که یه تماس صوتی هم داریم، گفتن یه پولی از بانک حالا دریافت کردن، وام ده. گرفتن، حالا بدهکارن، این آیه خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
ببینید وامی که شما میگیرید بدهکارید، بدهی خمس ندارد، این قانون اولیش. اما اگر همین وامی که گرفتید شما خرج نکردید، که خود ایشون گفت خرج نکردیم، گفتیم گشتیمش تو بانک، به اندازه که سر سال خمسی قسط دادید خمس دار، خیلی واضح روشنه. چرا؟ چون قسط دادی بدهکار نیستی، خرجم نکردی موجوده، پول موجودی است که بابتش بدهی نداری، به اون مقداری که قسطش رو دادی و تو بانک موجوده همون مقدار رو خمسشو بده.
خیلی تشکر. خب آقای هاشمی از مشهد، سلام علیکم آقای هاشمی، بفرمایید. فقط سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید که وقت نداریم متاسفانه. بفرمایید آقای هاشمی.
بله بله بله،
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شب بخیر، حال شما خوبه؟
سلامت
باشید. در خدمت آقای بهتپور و مجری محترم.
سلامت باشید.
یک دو تا سوال شما جواب
بفرمایید.
بفرمایید، فقط خیلی کوتاه بفرمایید.
سوال اول اینه که اگر تشهد فراموش شد در رکعت سوم باید چیکار کنیم؟ عرضم بزرگ شما که وارد رکعت سوم بشین. سوال دومم اگر به مس میت عرضم بزرگ شما کسی که مس میکنه باید غسل کنه، غسل داره، آیا چرا به جسد سگ مس کسی میکنه غسل نداره؟ و ایرم جواب بدین. سوال سوم هم بود، الان یادم رفت، حال شد، ببخشید.
خواهش می‌کنم انشاءالله برنامه بعدی تماس بگیرید. ممنون، متشکرم، منتظر باشید. خدا نگهدارتون. حاجی سوال اول همین بود دیگه، تشهدشون رو فراموش کردن، تکلیف چیه؟
کجا یادش بیاد؟ یه وقت بس که شما
رکعت سوم
کجاش؟ اگه قبل از رکوع هنوز وارد رکوع نشد یادتون اومد، باید بنشینید، تشهد را بخوانید، پاشید، نمازتون ادامه بدید و برای اون قیام ایستادن اضافی بیجا سجده سهو بکنید، مال این. اما اگر وارد رکوع شدید یادتون اومد یا بعد رکوع، دیگه چاره نیست، دیگه نمیتونید که تشهد کجا میخوای بخونی؟ رکوع رو رها کنی بری تشهد بخونی، دوباره رکوع کنی، نماز باطله. پس بنابراین وارد رکوع شدی یا بعد از رکوع یادتون بیاد، نماز ادامه بدید. نماز درسته، سلام نمازی که دادی دو تا کار باید بکنی. یک، تشهد فراموش شده رو انجام بده، یعنی سلام نماز که دادی همون تشهد رو بخون، الحمدلله اشهد و الله، و بعدش هم سجده سهو باید بکن.
سجده سهو. سوال دومم پرسیدن خیلی خلاصه بگیم، حالا اگر میشه یکم وقت بیشتر به ما بدن. گفتن که چرا واسه یه مسمیت ما باید قصد بکنیم، ولی واسه یه جسد و یا لاغون لاشه سگ نباید ما قصد انجام بدیم؟ چرا این دلیلش رو چیه؟
مگه سگ خصوصیتی داره؟ سگ نجس. شما فرمایید که اگر ما دست بزنیم، فرضا مثال میزنم، گربه مرده باشه نجسه. بنا نیست که ما دست به هر نجسی بزنیم. ببینید دو تا مطلبه، سگ نجسه، ما دست به نجس بزنیم اگر دستمون خیس باشه نجس میشود، این یه بحث دیگه است، درسته؟ به هر نجسی شما دست بزنید، دستتون خیس باشه یا اون خیس باشه، دست شما خشک باشه، تماس داشته باشید، سرایت میکنه، نجسه، باید بشویید، نه اینکه غسل داشته باشه. اما انسان وقتی میمیرد دو تا حکم داره، هم نجس میشود که کسی دست بهش بزنه باید دستشو بره بشوره، نه بدنشو، دستشو، و هم غسل دارن، غسل مست میت. پس بنابراین هم نجسه مثل حیواناتی که نجسن، هیچ فرق نمی کنه، و هم مست با او، تماس با او باعث غسل می شود. این یه چیز اضافه است در انسان و حکمت داره تو روایات، اینا بحث های مفصل داره، شاید یکی از حکمت هاش این باشه که انسان مغرور نشود در این حالی که اشرف مخلوقات است، اما بداند که وقتی می میره هر که به این آدم با این شاید غیر و فر و چه میدونم ادعا و این حرفا، هر که بهش دست بزنه باید بره تمام وجودش رو بشوره، اینا به خاطر این که یه عرض می‌شود که چی میگن سوزنی به ما بزنن،
تلنگر داری
تلنگر باشه که ما مغرور نشیم، در مقابل خدا کسی نیستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقا ببخشید وقتم تمام شده دیگه. از بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد با سوالات شما انشالله و جوابهای آجای وحید پور عزیز همراه خواهیم بود. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
اشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، اشتا بی از تو بزرگی، اشتا بی از تو جلالت، اشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.